بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در ادامه مباحث مربوط به حکمت الاشراق تا ابتدای فرع 156 رسیدیم، هم محتوا رو توضیح دادیم در باب نحوه صدور کسرت که عقول طولی به چه نحوه، عقول عرضی به چه نحوه است، انواع مثالی و انواع مادی چگونه هست، و هم متن رو تطبیق دادیم تا ابتدای فرع 156. ایشون در فرع 156 یک گریزی میزنن به بحث افلاک و بحث نفوس یا نور اسفحبودی افلاک را که مدبر اجرام فلکی هستن در واقع رو توضیح میدن، چون خیلی در واقع فلکیاتی یا طبیعیاتی نیست این قسمت رو میخونیم، یه اشاره میکنه ولی بحثش بحث فلسفی است. یه فصلی در ادامه خواهد آمد که مربوط به طبیعیات و کواکب و فلک ثوابت اونو حذفش میکنیم، چون دیگه اینها چند صفحه، در حد یه صفحه اینا بیشتر نیست، و بعد میریم وارد بحث اثبات صفت علم که فصل بعدیش میشه قایم شد انشاءالله. لذا چند تا نکته است در ضمن این که دارم متن رو میخونم نکات رو توضیح میدم، ادامه همون مباحث پیشینه که مثلا این بفرمایید نفوس فلکی بالاخره یا از جهت قهر و یا از جهت محبت صادر شده اند. همین بحثی که قبلا داشتیم که جهات کثرت یک جهت قهر است در بالایی، در پایینی جهت محبت است. لازمه جهت قهر عز است، لازمه جهت محبت ذل است و مانندین، و همین حرفو داره تکرار میشه. و اذا کانت الافلاک حیتن و لها مدبراتون فلا تکون مدبراتها عللها. چون افلاک را حی و زنده میدانیم، اینها قدیم اینجوری میگفتن دیگه، درسته؟ حی و زنده میدانیم و برای این افلاک نفوس مدبر قائلیم. مدبرات یعنی نفوس فلکی. خب نفوس، چه نفوس فلکی باشند برای اجرام فلکی، چه نفوس حیوانی و انسانی باشند برای ابدان حیوانی و انسانی، همه اینها مدبرند، درسته؟ میگن نفوس، چه نفوس حیوانی که برای اجسام عنصری یا ابدان حیوانی و انسانی هستند، و چه نفوس فلکی که برای اجرام فلکیان، همه تعلق تدبیری دارند اونها به اجرام فلکی و اینها به ابدان حیوانی و انسانی و حتی نباتی. لذاست که به دلیل تعلق تدبیری نفوس، ایشون نفوس فلکی را مدبر میداند، یعنی مدبر جرم فلک. حالا سوال، آیا مدبر جرم فلک میتواند علل افلاک باشد؟ خیر. یعنی مدبر اجرام فلکی، رب النوها یا عقول طولی نخواهند بود، علل اینها نیست، بلکه مدبر اجرام فلکی میشن نفوسی که خود این نفوس معلول اون انوار قاهره یا ارباب انواع هستند. فلا تکون و مدبراتها عللها، مدبرات این افلاک همون علل افلاک نخواهند بود، یعنی عقول نمیتونه مدبر باشه. چرا؟ از لا تستکمل العلت النوریت بالجوهر الغاسق، چون علت نوری که همون عقول باشن با جوهر غاسق استکمال نمییابد. یعنی چی؟ ببینید، نور اسفحبودی یا نفس که تعلق تدبیری دارد به جرم فلکی یا بدن حیوانی و نباتی و انسانی، این نفوس به واسطه بدن استکمال می‌یابند. بله، نفسی که تعلق به بدن دارد، چه بدن عنصری چه بدن فلکی، اینها حالت قوه در اینها حاصل می‌شود و این حالت قوه سبب میشه که این نفوس در نفوس حرکت وجود داشته باشه و به صورت تدریجی از قوه به سوی فعل خارج بشن. این حرکت، حرکت استکمالی است. یعنی اگر نفس مدبر تعلق به بدن نداشت، استکمال پیدا نمی کرد، میشد فعلیت محض دیگه. حالا اگر بنا باشد اون عقول مجرده بیاد بشه مدبر این اجرام فلکی، اون وقت باید به واسطه اجرام فلکی اون عقول مجرده استکمال پیدا کند، در حالی که عقول مجرده انوار قاهره به واسطه جوهر قاسق استکمال پیدا نمی کند. جوهر قاسق همون جرم فلکیه دیگه، نه؟ جوهر قاسق یا جرم فلکیست یا بدن عنصری. حالا فعلا چون بحثمون در افلاکه، اینجا میشه جوهر قاصر، میشه چی؟ بله بله دیگه، همون عقول، هم انوار قاهره و ولا یقهرها الغاسق بالعلاقه. این غاسق که همان جرم فلکی باشد، با علاقه و ارتباط وجودی که دارد با عقول مجرد، آن عقل مجرد را مقهور خود نمی کند. درسته؟ چون عقل مجرد درجه وجودیش بالاست دیگه، وقتی درجه وجودیش بالا باشد، اون وقت عقل مجرد مقهور این جرم واقع نخواهد شد. فإن النور المدبر مقهور من وجه بالعلاقه، ولی نور مدبر که همون نفوس فلکی باشد، از یک وجه مقهور است. مقهور چیه؟ مقهور همون علاقه و ارتباط وجودی است. یعنی چی؟ یعنی نفس بودن نفس به همین ارتباط وجودیش با بدنه. اگر نفس ارتباط وجودی با بدن نداشت که بهش نفس نمی گفتن، می شد عقل مجرد دیگه، نه؟ لذاست که مولانا صدرا در جلد 8 اسفار که بحث نفس و این هاست، میگه که علاقه نفس به بدن ذاتیه. یعنی شما بدن رو برداری، این بعد مجرد دیگه نفس نامیده نمی شود، می شه عقل مجرد. نفسانیت نفس به اینه که ذاتن یک علاقه و ارتباط وجودی با چی داشته باشد؟ با بدن. لذا از این حیث ایشون تعبیر میکنه که این نفس یا نور مدبر مقهور بدن است، یعنی یه جورایی مغلوب اوست، نیاز به او دارد مثلا در نفس بودن شنه. فیکون و مدبرها نورن مجردن قد نسمیه ان نور الاسفحبز یا اسفحبد. حالا اسفحبد بهتر است، دقیق تر است، اون بز نه اون بز. میگه نتیجه میشه که مدبر افلاک نور مجرد است که گاهی ما آن را نور اسفحبد میدانیم. اسفحبد خلاصه چیه؟ سپهبده، برای اسفحبد، سپهبد. سپهبد به کی میگن؟ به اون فرماندهی که سپاه یا لشکر را چی میکنه؟ مدیریت میکنه، تدبیر میکنه کار لشکر رو. گویی نفس سپهبد بدنه و کار فرمان روایی بدن رو انجام میده. و هازا یرشدو که یا یرشدو که الا انهو لما کان من لدن الاول ضروریان جهات و قهر و محبت و فلقواهره جهتا استقصاق فقری و استنارت. میگه این تو را راهنمایی میکنه به این سمت که، به این مطلب که، از آنجا که از نزد اول جهات قهر و محبت ضروری است. اول یعنی چی؟ خدا. چطور از نزد اول جهات قهر و محبت ضروری است؟ منظورش اینه، این رو شهرزوری خیلی خوب شهر داده این تیکه رو. یعنی خدا که نور الانوار باشه، اول یعنی نور الانوار، اولین موجود در مرتبه هستی. خدا یا نور الانوار که ایشون میگه اول، وقتی عقل اول رو میآفریند، از ناحیه خودش جهت قهر، قهر دارد، غلبه دارد بر این عقل اول، از ناحیه عقل اول محبتی است نسبت به خدا، نور الانوار. پس چون خدا این عقل اول را آفریده، ضرورتاً یه جهت قهر دارد که از ناحیه خدا بر عقل اول هست، یه جهت محبت دارد که از ناحیه عقل اول نسبت به خدا حاصل می شود. این ضروریه دیگه. منتها نه، منظورش نیست که در خدا هم جهت چی؟ قهر و هم جهت محبت است. نه، منظورش این نیست که در خدا هم جهت قهر و هم جهت محبته، منظورش اینه که از خدا هم جهت قهر و هم جهت محبت صادر می شود. گرفتین شو؟ منتها از دو نگاه، از بالا به پایین میشه قهر، لازمش عز است، از پایین به بالا میشه محبت، لازمش ذل است. و فی القواهر جهتا استقصاق فقرین، استقصاق فقرین و استنارتن. در عقول، عقول مجرد یا انوار قاهره هم دو جهت استقصاق فقری و استناره است. استقصاق یعنی طلب چی؟ اصطلاحا اینجا استقصاق فقری یعنی طلب و خیلی تحت لفظ خوب در نمیاد، غسق از غاسق بودن، این جهت فقر نوعی غاسقیت توشه، یعنی یه جهت چیه؟ نقصه. از طرف این قواهر یا انوار قاهره جهات چی هست؟ فقر. اینا طالب فقرند، بله، و همچنین طالب نورند، استناره هست دیگه نه؟ چون استقصاق و استناره باب استفعاله، معنای بابسه طلبه، اینا هم فقر رو طلب میکنند و هم نور رو. لذا فترکبت الاقسام فی المعلولات، لذا اقسام در معلولها مرکب میشود، یعنی اقسام و جهات کسرت در معلولها چی میشود؟ ترکیب میشن، دو تا جهت میشن، سه تا جهت میشن، از یه جهت فقره، از یه جهت طلب نوریت، از یه جهت محبت، از یه جهت قهره، از یه جهت ذل، از یه جهت عز، درسته؟ فسارت ها کذا نورون الغالب علیه القهر و نورون الغالب علیه المحبه. لذا از این انوار قاهرم گاهی نوری پدید می آید که جهت قهر در او غلبه دارد و گاهی نوری پدید می آید که جهت محبت در او غلبه دارد. یعنی چون انوار قاهره دو جهت دارن، اشرف و اخص، جهت قهرشان اشرف است، جهت حبشان اخص است، انواره هم که از او از اونها صادر میشن، در برخی از این انوار جهت قهر غلبه دارد، در برخی جهت حب. منتها این دقت کنید، میگه غلبه دارد، نه اینکه یکی فقط قهر است یا یکی فقط حب است. این همون داستان صفات جمال و جلال، اینو ببریم تو عرفان میشه جمال و جلال. برخی بیشتر مظهر چی هن؟ جلالن. برخی بیشتر مظهر جمالن. زن غالبا مظهر جمال است، مرد غالبا مظهر جلال است. یعنی در زنان جمال غلبه دارد، در مردان جلال غلبه دارد. و همینطور بعد میخواد سهروردی بگه همینها تنزل پیدا میکنه هستی به این مرتبه عالم طبیعت که میرسه، داستان همینه. میگه اینها با هم ترکیب میشن، میشن زوج. زوج قهر و محبت در عالم مافوق، در عالم مادون به صورت زن و مرد. این تعبیر قشنگ، این تعبیرشون ها، در عالم مادون به صورت زن و مرد ظاهر می شود. این که در قرآن می فرماید که وخلقنا من کل شیء زوجین اثنین، یعنی از هر چیزی دو زوج آفریدیم، که هر چیزی، حتی این اتم هم دو زوج دارد. چیه زوجاش؟ الکترون و پروتون. یکی بار مثبت است، دیگری بار. کل عالم دو زوجی است. این در واقع ظهور حقایق عالم مافوق دیگه. تو اون عالم ایشون تعبیر میکنه به تعبیر اشراقی میشه چی؟ جهات قهر و جهات محبت. تعبیر عرفانی میشه جمال و جلال. وقتی میاد پایین، در یکی جمال غلبه دارد، در یکی جلال. لذا زن و مردی که با هم ازدواج میکنن، این دو جنبه باعث مکهر دون نسبت به همچنان جنبه مکملی دارن. این جنبه تکمیلی زن نسبت به مرد و مرد نسبت به زن از جهات چیه؟ هم روحی هم فیزیولوژیکی. بیشتر در واقع هر دویه. از جهت فیزیولوژی مشخص. از جهت روحی چطور؟ یک سری احساسات و عواطف هست، یک ویژگی‌های روحی که در زنان غلبه دارد، مثلا احساس و عاطفه. یکی هست مثلا در منطق، مثلا فرضی در مردان غلبه دارد. وقتی میگیم غلبه، نه اینکه زن منطقی نیست، دقت کنید، نه اینکه مرد احساس و عاطفه ندارد، نه، غلبه دارد. وقتی با هم ترکیب میشن، میشن یک انسان کامل. لذاست که اساتید اهل معرفت هم میگن که تا انسان ازدواج نکرده باشد، زمینه استکمال معنوی و آنگونه که باید شاید فراهم نمیشه. خب، ادامه رو ببینید. و غاسق فیه القهر من المستنیرات الکوکبیه. در انوار در برخی قهر غلبه دارد، در برخی محبت غلبه دارد. حالا انوار رو بذار کنار، در اجسام غاسق چطور؟ در براز غاسق، یعنی اجرام فلکی و اجسام عنصری، نه چطور؟ اونجا هم همینه. برخی از غاسق ها درشون چی غلبه دارد؟ قهر. قهر از کیا؟ از من بیان میکنه. و غاسق فیه القهر، یه غاسقی داریم در اون قهر غلبه دارد. کدوما؟ من بیان میکنه اون غاسق را، بیان باشد از مستنیرات کوکبیه، ستاره ها. در ستاره ها جهات قهر غلبه دارد، چون ستاره ها مستنیرا نور دارن، لذا جهت اشرف در اینها غلبه دارد. و قاس قول، حالا جالبه ها، تو همین کهکشان ها هم همین هست، سیاه چاله سفید چاله، در سفید چاله چی غلبه دارد؟ قهر. در سیاه چاله چی غلبه دارد؟ مثلا محبت. جهات اشرف و جمال و جلال. و جالب اینا رو، حالا من یک تئوری خودم دارم، وقتی این مباحث بر اساس تحلیل های فلسفی به دست میاد یا تحلیل های عرفانی، این رو باید به عنوان یک مبنای متافیزیکی در فیزیک و کهکشانشناسی باید استفاده کرد. دقت می‌کنید؟ و بر اساس این مبنای متافیزیکی تحلیل و تفسیر دقیقی میتونید در فیزیک شما ارائه بدید. دقت می‌کنید؟ که البته بعضی رو خودشون رسیدن، مثلا آنتی ماده میگن، ولی یه تعبیری دارن سیاه چاله، میگن ضد ماده است. یه ماده دارن یه ضد ماده، هنوز نتونستن دقیقاً بفهمن سیاه چاله چی. خب همینه دیگه. یا همون بحثی که داریم، لولا تضاد لما صح دوام الفیض عن الجواد، اگر تضاد در عالم طبیعت نبود فیض دوام پیدا نمی کرد از خداوند متعال. تضاد و تضام لازم عالم. این تضاد و تضام فقط بین من و ماشین و اینا که نیست، که کل عالم، کل کیهان این تضاد و تضام درش هست. این دیالکتیک به تعبیری در کل عالم هست. ازش قشنگ می شود مباحث جالبی رو انتزاع کرد. و چطور اینجا مثلا جمال و جلال با هم میتواند ترکیب بشود؟ اونجا بحث قشنگی داره، چون مبنای برهانی یا متافیزیکی دارد، میتواند مبنا بشه برای تحلیل های فیزیکدان ها. ولی خب متاسفانه فیزیکدان های ما خیلی به سمت نگاه های متافیزیکی نمیرن، برای همینی که آزمون خطا هم در حرفاشون خیلی زیاد. خب و غاسقون الغالب و فیه المحبت ایزن من المستنیرات الکوکبیه، بازم در همین مستنیرات کوکبیه بعضی ها هستن که محبت درشون غلبه دارد. درسته؟ حالا پس قواصق مستنیر چی شد؟ قواصق مستنیر اجرام فلکی که مستنیر ستاره ها، تو خود اینها گاهی قهر غلبه دارد گاهی محبت. حالا تو قواصق غیر مستنیر هم بازم همینه، قواصق غیر مستنیر گاهی قهر غلبه دارد گاهی محبت، ادامه قواصق غیر مستنیر. و قواصق و غیر مستنیرتن الغالب و فیه القهر، قواصقی که مستنیر نیستن، یعنی همین اجسام برزخی، اجسام فلکی، درسته؟ برازخ، اونهایی که قهر درشون غلبه دارد، یل اسیریات المتعبیت عن الفساد المؤثره. اسیریات یعنی اجرام فلکی، انصاریات میشه اجسام انصاری که توی عالم هست، درسته؟ اینا قبلا توضیح دادم دیگه. تو اسیریات که اجرام فلکی باشن، چون اونها اشرف از عنصریاتن، در اینا نسبت به عنصریات چی غلبه دارد؟ قهر غلبه دارد. حالا ویژگی اسیریات چیه؟ ابای از فساد مؤثر دارن. یعنی چی؟ قبلا گفتیم اینا میگفتن اجرام فلکی، در اجرام فلکی خرق و التیام راه ندارد. این که فساد مؤثر میگه منظور این که، یعنی در اینها خرق و التیام و اینها راه ندارن، اینا جسم لطیفن، خرق و التیام مال جسم کثیفه. و غواصق الغالب و غواصق الغالب علیها المحبه، غواصقی که در اونها محبت غلبه دارد و ظلم. اونا چی ها؟ اونا اجسام عنصری ها، یعنی هم اجسامی که پیرامون ما هستن در کره زمین. این اجسام عنصری ویژگیشون چیه؟ المطیعت لها العاشقه لازواعها ازواعها، میگه مطیع برای اون اجرام فلکی ان، مطیع اون افلاک و اجرام چی هم؟ فلکی هم. و عاشق ازواء اونها، یعنی پرتوهایی که از اونها میرسن. القبیحت و انده احتجاب ها انها، اون ازوایی که قبیح هست هنگامی که این اجرام عنصری از اون پرتوهایی که بهشون میرسه محجوب میشن، یعنی وقتی اون پرتوها بهشون نمیرسه نه قبیح هم زشتن. خیلی ساده. حالا دیگه میدونید دیگه، نه فلکیات قدیم چیه؟ باطل شده دیگه اینا. ثم النار، حالا از بین این اجسام عنصری آتش هم یکی از عناصر دیگه، نه؟ میگه آتش به عنوان یکی از عناصر اربعه، که اونا میگفتن آتش عنصر بسیطه، نمیگفتن جسم عنصری است. جسم عنصری از ترکیب عناصر اربعه حاصل میشد، خود آتش و هوا و آب و خاک اینا عناصر بسیط بودن، از سرکیمیا تازه اجسام عنصری پدید می آمد، می گفتن موالید ثلاث، بله، معدن و نبات و حیوان. موارد ثلاث از ترکیب عناصر اربعه حاصل می‌شده. میگه این نار از این عناصر اربعه که یکیش آتشه، میگه چون نزدیک به اسیریاته، چون به اجرام فلکی، چرا؟ چون لطیفه، جسم لطیفه، جسم کثیف نیست، لذا لزمه ها ایزن قهرون علا ما تحتها، برای همینه که آتش میسوزانه، چون قهر نسبت به مادون خودش داره، قهر غلبه میکنه، می هر جا برسه میسوزانه. ولی ایشون تعبیر، ولی خب ما بخوام بگیم، میگیم در آتش جلال الهی ظهور بیشتری داره. و سنذکر شرح ذالک ان شاء الله تعالی، به زودی شرح این مطلب رو برای شما خواهیم گفت. کل بحث بفرمایید نحوه صدور کسرت اینجا به پایان میرسه، در پایان فر 156. در ادامه که میایم وارد از این شرح شهرزوری که عبور کنیم، وارد چی میشیم؟ وارد فرع بعدی 157. تو فرع بعدی که 157 باشد، اون بحث محبت و قهر معلول ها نسبت به یکدیگر رو، مرتبه مادون و مافوق میگه، میگه بالایی نسبت مادونی قهر دارد، مادون نسبت مافوق محبت دارد، اینها رو توضیح میده. بعد وارد فصل فر 157 فصل میشیم با عنوان فی تتمت الکلام علی الثوابت و بعض کواکب. این فر 158 و 159 رو که در حد نیم صفحه است رد میشیم، چون اینا مربوط طبیعت قدیمه، و بعد او وارد فصل بعدی خواهیم شد که فرع 160 باشد، فی بیان علمه تعالی علی ما هو و قاعده الاشراق، که اینجا در اساس مبنای حکمت اشراق نحوه علم خدا که همون فاعل بررضاست قبلا خوندید توضیح میده و نقد میکنه دیدگاه مشارا، که انشاءالله بعدا وارد خواهیم شد و ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.